بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر مبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين العافين الآمنين. مقدمه پنجم که آخرین مقدمه از مقدمات بحث انسداد است این بود که فرموده بودند ما در موارد دوران امر بین اطاعت ظنیه یا شکیه یا وهمیه که اگر یکی از اینها را بخواهیم انجام دهیم حق نداریم تنزل کنیم از اطاعت ظنیه به شکیه یا وهمیه. چرا؟ چون لازمش ترجیح مرجوح بر راجح است. اگر سه امر هست، یکی سه حکم هست، یکی مظنون، دیگری مشکوک و سومی موهوم، و شما یکی رو باید انجام بدهید، چون هر سه رو بخواید انجام بدید، چون بحث علمی اجمالی است، همه رو بخواید انجام بدیم، همه مظنونات، همه مشکوکات، همه موهومات، این یا جائز نیست یا لااقل واجب نیست به اعتبار ادله اسر و حرج یا اختلال نظام. اما ناچاره ای از این که بعضی را باید انجام بدیم، اون بعض کدومی که انتخاب کنیم، مضمونات را انتخاب کنیم یا مشکوکات یا موهومات؟ عقل میگوید شما باید راجح بین اینها را اخذ کنید و مرجوح را رها کنید. راجح عبارت است از احکام مضمونه. اینم مقدمه پنجم بود. در مقدمه پنجم صاحب کفای ایراد و اشکالی وارد نمی سازن. جهتش این است که عرض کردم ترجیح مرجوح بر راجح قوی هست عقلا. اگر بنا باشد ما احکام مظنونه را رها کنیم و سراغ مشکوکات و موهومات برویم، این غیر از ترجیح مرجوح بر راجح است. پس بنابراین برای اینکه مبتلا به این محظور عقلی نشویم، باید به مظنونات اعتنا کنیم و موهومات و مشکوکات را رها. این خلاصه ای چیزی است که در اینجا ایشان بیان می‌فرمایند. بلکه یک نکته ای در اینجا وجود دارد و اون این است که مراد صاحب کفایه یا مراد قائل به انسداد در این مقدمه پنجم که تعبیر به اطاعت ظنیه کرده است، یکی از این دو احتمال است. احتمال اول این است که مراد این باشد که این شخص که علم اجمالی به احکامی دارد، در مقام امتثال ظن به طاعت پیدا کرده باشد، یا به تعبیری تحصیل ظن به طاعت کند. خب واضح است که این شخص میتواند امتثال ونی داشته باشد یا امتثالی کند که بر اساس اون امتثال شک در اطاعت برای او حاصل بشود، یا امتثالی داشته باشد که نتیجه امتثال این باشد که اطاعت وهمیه داشته باشد. پس تحصیل ظن به طاعت به اطاعت، یا وهم در به اطاعت، یا شک در اطاعت، کدوم یکی از اینها رو باید مقدم بداره؟ واضح است که تحصیل ظن به طاعت مقدم است بر اون دوتای دیگر، از باب ترجیح راجح بر مرجوح. چون اگر بنا باشد اکتفا بکند به خصوص مضمونات و مشکوکات را، خب در اینجا اگر معنای اطاعت ظنیه یعنی تحصیل ون به طاعت باشد، نتیجه این است که لازم نیست، جایز نیست که فقط اکتفا به احکام مضمونه داشته باشد، بلکه باید علاوه بر مضمونات مشکوکات را هم ضمیمه کند. چرا؟ چون اگر اکتفا بکند در مقام امتثال به خصوص مضمونات و مشکوکات را رها بکند، ون به طاعت حاصل نمی شود. موقعی گمان قوی برای این که امتثال کرده از حاصل می شود که مضافن بر احکام مزنونه اونایی هم که شک دارد آورده باشد و رعایت کرده باشد و جانب احتیاط را در مشکوکات هم مراعات کرده باشد. اینجاست که میاد که من ظن به امتثال دارم. پس بنابراین اگر تحصیل ظن به طاعت مراد در این مقدمه پنجم باشد، این لازمش این است که مضافاً بر احکام مزنونه در دایره علم اجمالی، احکام مشکوکه را هم باید جانب احتیاط را در اونها هم رعایت کند و اونها را هم امتثال کند تا بعد نتیجتاً بگوید من ظن به اطاعت دارم. چرا؟ چون اون احکام مزنونه را کاوردم، مشکوکات هم که احتمال این داده میشد که شاید مطابقه اونا را هم زمین بکنه، موهومات نه، موهومات لازم نیست که اونها را رعایت کند به احتیاط کند. چرا؟ چون یا اختلال نظام میشود یا عسر و حرج دارد. احتمال دوم این است که معنای این که اطاعت ظنیه را باید مقدمه بر اطاعت شکی یا وهمیه داشته باشیم، مراد این است که یعنی شما عمل به ظن کنید در مقابل عمل به شک و وهم. اگر عمل به ظن در قبال عمل به شک و وهم باشد، مراد از این عبارت که اطاعت ظن یعنی اطاعت به ظن، که طاعت خودمان را منطبق بکنیم بر احکام مزنونه نه بر مشکوک و موهومه. به عبارت دیگر در مزنونات ما احتیاط کنیم و اتیان کنیم، اما در مشکوکات و موهومات لازم نیست. ظاهراً از عبارت صاحب کفایی اینجور استفاده می شود که اینکه ایشان می فرمایند اطاعت کند، نه اینکه اطاعت ظنیه، بلکه اطاعت به ون، نه اینکه تحصیل ون به طاعت باشد که نتیجه شما که مشکوکات را هم ما باید در دایره احتیاط بیاریم. خیر، نه، اطاعت به وسیله ون. یعنی چی؟ یعنی اطاعت به مزنونات. اما مشکوکات و موهومات کلن از دایره احتیاط ما خارج می شود. این معنا را از عبارت صاحب کفایه وقتی دقت بفرمایید استفاده می شود. ظاهرش هم همینه. چرا؟ چون ما تا الان هم برای انحلال علم اجمالی همین حرف رو می گفتیم که مشکوکات و موهومات را کنار بگذاریم و به مزنونات عمل بکنیم. خب تا اینجا مقدمات خمس انسداد بنابر مبنای صاحب کفایه همه اونها بیان شد. اون مواردی که ما مورد اشکال قرار داده بودیم که مقدمه اولا و چهارم بود، اینها را به هر حال مشروحاً و مبسوطاً بحث کردیم. در مقدمه دوم و سوم و پنجم حرفی نداشتیم. دوباره نتیجه گیری میکنیم بعد از اینکه ما در این دوتا مقدمه اول و پنجم چهارم به هر حال خدشه وارد کردیم، دیگه مقدمات انسداد تمام نیست و عمده عدم تمامیت این مقدمات همون مسئله به اصطلاح انسداد هست که اولا مبناءً متأخرین قائل به انفتاح باب علمی هستند. بر فرض هم که ما از این حرف تنزل کنیم و مبنای قدما را اختیار بکنیم بر انسداد، باز به هر حال علم اجمالی ما در نتیجه انحلال دارند. حالا بحث در این است که آیا انحلال انحلال حقیقی است یا انحلال حکمی، که توضیح میدیم که انحلال حقیقی یعنی چی و چگونه انحلال حقیقی است، انحلال حکمی یعنی چی و چگونه اگر حقیقی را نپذیرفتیم انحلال در محل بحث ما انحلال حکمی باشد. ابتداءً همون جور که مستحضرید، ما اگر اخبار را حجت بدانیم و خبر واحد را معتبر بدانیم، خبر واحد را معتبر بدانیم به ادله خاصه، نوبت به این حرفا نمیرسد دیگه. این بحثا میشه بحثای استطرادی. اگر خبر واحد اعتبارش به دلیل خاص ثابت بشود، که ما گفتیم هم آیات دلالتش تمام بود و هم سیره به هر حال حاکم بود، دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. حالا اگر صرف نظر کردیم از اون چی که اونجا گفته شد و قائل شدیم به انسداد، علم اجمالی کبیری که در اینجا داریم، این علم اجمالی کبیر ما منحل می شود اولا به انحلال حقیقی. معنای انحلال حقیقی این است که یعنی دائره اون علم اجمالی وجدانن محدود می شود و محصور می شود به اطراف خاصه‌ای و از اون حد تجاوز نمی کنند و سایر موارد مشکوک می شوند به شک بدوی و اصول بلا معارض در اون معادا جاری است. یک مثال عرض بکنم برای انحلال حقیقی تا مطلب واضح بشه. فرض کنیم ما در بین 10 تا ظرف متنجس استفاده داریم، 10 تا ظرف متنجس، میدونیم یکی از اونها نجس است، یکی یعنی در میان این 10 تا ظرف یک نجسی واقع شده است. 10 تا ظرف همه درش مایه ای وجود دارد، فرض کن آب هندوانه است، آب پرتقال هست، توی یکی از اینا یک قطره خون ریخته شده، اما کدوم یکی هست نمیدونیم. ابتدا بین این 10 تا لیوانی که قرار داره میدونیم توی یکی از اینا یک قطره خون ریخته شده، اما نمیدونیم کدوم هست. این دائره علم اجمالی ما وجدانن الان دور میزند دور چند تا 10 تا لیوان. بعد اگر با یک کنجکاوی فهمیدیم که 5 تا لیوان اینا رو ما بعدن آوردیم و این قطره دم قبل از اینکه این 5 تا لیوان رو بیاریم بوده، فهمیدیم این رو، خب این 5 تا لیوانی رو که بعدن آوردیم یقین کردیم الان به اینکه اینا در دائره اون علم اجمالی ما نیست. اینجا تعبیر میکنن که وجدانن علم اجمالی شما از اون توسعه تضییق پیدا کرده است و دائره او محدود شده است به همین حد خاص. پس این مقداری که خارج شده است از دائره علم اجمالی شما، این واقعا هست، حقیقتا هست، نه حکمن ادعا نیست. اینجا حقیقتا و وجدانن ما دیگه، بله اول چون التفاتمان درست نبود میگفتیم در بین این 10 تاست، ولی بعد که دقت کردیم و تأمل کردیم فهمیدیم این 5 تا لیوانی رو که با این خصوصیت است تو اینا نیست، خب این میره کنار، اون 5 تا باقی میموند. این میگن انحلال حقیقی. انحلال و حکمی رو همینجا توضیح بدیم تا روشن بشود. در اینجا 10 تا لیوان هست متنجس، بیانه آمد که در این 5 لیوانی که این طرف و سمت راست گذاشتید در اینها نجس واقع شده. وجدانه شما چجوریه وضعیتتان؟ وجدانه این است که هر 10 تا رو احتمال میدید، هیچ حسب حال نفسی نفسانی شما نسبت به علم و جهل به نجاست تغییری نکرده. همونجوری قبل از قیام بینه شما احتمال میدید این نجس در یکی از این 10 ظرف باشد، الان هم که بیانه قائم شده وجدانن اینجوریست، میگید بازم همینه، فرقی ندارد، بیانه هم دو تا شاهد عادل آمده گفتن، ولی ما باز همون شک خودمانو داریم، میگیم همون جور که احتمال داره تو اون 5 تا یا تو این 5 تا احتمال میدیم. ولی تعبدن این 5 تایی را که بیانه میگه در داخل اونها نیست، اینه تعبدن میگذاریم کنار، نه وجدانن، حکمن میگذاریم کنار، میگیم اگر علم واقعی میداشتیم تو این 5 تا نیست چیکار میکردیم، اینا رو کنار میذاشتیم دیگه. لذا اینا در حکم اونجا ایست که علم شما دانن دائرش محدود بشود. پس بنابراین اینه تعبیر میکنن به انحلال حکمی، یعنی وجدانن دائره علم شما تضییق پیدا نکرده، ولیکن در حکم تضییق است. از نظر حکم و معامله شما حق ندارید زائد بر مقدار قیام بیانه را باز محکوم کنید به اون مقداری که بیانه قائم شده است برایش. حالا میایم در محل بحث. یه وقت است که میگوییم آقا اخباری که در ید ما هست، این اخبار معتبر باشن به دلیل خاص. اگر معتبر باشن به دلیل خاص و وافی هم باشن به مقدار احکامی که علم اجمالی داریم به این که اونها تکالیف واقعی ما هست در شریعت. اگر مقدار معلوم بالاجمال ما کن علم اجمالی کبیر تعبیر میکردیم که مزنونات و مشکوکات و موهومات رو میگرفت، به همون مقدار در اخبار وجود داشته باشد. فرض کن مجموع این مزنونات و موهومات و مشکوکات 500 هزار تاست، احکامی که معلوم به اجمال ما هست که در میانی این 500 هزار تا قرار دارد به عنوان تکالیف شرعیه 100 هزار تاست. حالا روایاتی که در ید ما هست 150 هزار روایت داریم. اگر گفتیم اون احکامی که معلوم است برای ما بالاجمال در همین روایات وجود دارد و منطبق کردیم بر همین روایات، دیگه معادای این روایات از دایره علم اجمالی خارج می شود. حالا اما حقیقتاً و اگر حقیقتاً نباشد، به هر حال حکماً خارج می شود. اینه که تعبیر می شود به انحلال. پس اگر ما در ضمن اخبار واصله اون مقدار معلوم بالاجمال را تانستیم بگیم در این مقدار از اخبار واصله وجود دارد، می توانیم ادعا کنیم انحلال حقیقی را. اولا بیا ما اول توجه خاصی نداشتیم، ولی بعد که التفات می بینیم راه رسیدن اخبار به ما غیر از این است که از طریق همین برحال و احکام به ما غیر از این است که از طریق همین اخبار به ما می رسد. اون راه های وهمیه و راه هایی که به اصطلاح موهومند، اونا مثل قیاس و استحسانات هست. شارع احکام خودش را از اون طریق به ما نمی رساند. طریق متعارف همین است که از ناحیه ثقه و افراد قابل اعتماد، چطور در امور عادی مردم سابق که وسائل ارتباطی این چینینی نبود، جیری به هم دیگه مطالب رو می رساندن. یک آدم اگر مورد اعتماد بود بز این که برحال که اهل کذب نیست و صادق است، به قول رو اعتماد میکردن به عنوان معتمد. الان هم همینجور است، در هر آبادی در هر محلی چند نفر آدم به عنوان معتمد محلن که به کلمات اونا چی اعتنا میکنن مردم. خب پس بنابراین اگر ما التفات و توجه کردیم که احکام و تکالیف در همین روایات واصله الینا موجود هست، اگه این رو فهمیدیم دیگه اون علم اجمالی کبیر ما خود به خود دائرهش محدود می شود به همین حد روایات واصله. اینجا تعبیر می کنیم که انحلال انحلال حقیقی هست. حقیقتاً و وجدانن دائره علم مزیق شد از اون مقدار. خب ما در می رسیم و در این اخبار، حالا اینجا بخوام احتیاط کنیم، احتیاط اسر و حرج دارد؟ خیر. احتیاط در دائره اخبار موجب اختلال نظام می شود؟ خیر. پس بنابراین نه مسئله اختلال نظام است که بخوایم احتیاط برداریم، نه قضیه عسر و حرج پیش میاد که بخوایم از اون طریق به هر حال احتیاط را برطرف کنیم. این یک راه. انحلال حکمی را در محل بحث بر فرض تنزل است. اگه زیر بار انحلال حقیقی نرفتیم و گفتیم نه اینجا انحلال حقیقی وجود ندارد، چون فرض این است که از نظر اعتبار اخبار و غیر اخبار در ردیف همان، چون فرض این است که درست است شما روایات در دست دارید و حکم مستفاد از روایات مزنون است نه موهوم و مشکوک، ولی فرض این است که این زن معتبر نیست. زن معتبر جز همون احتمال برای ما چیز دیگری نیست. دیروز عرض کردم ما در مزنونات هم احتمال است که ما را وادار میکند به عمل، نه وان چون زن اعتبار ندارد. در مشکوکات هم احتمال این که اون تکالیف واقعی در اونها باشد ما را وادار کرده است به عمل. در موهومات هم این احتمال وجود دارد. لذا اونی که منشأ اعتنا و منشأ احتیاط شده است مسئله احتمال است. این احتمال هم در مزنونات وجود دارد، هم در موهومات، هم در مشکوکات. نهایت چون جمع بین همه بخوایم بکنیم اختلال نظام می شود یا مسئله عسر و حرج است، علی تقدیرین باید بعضی رو رها کنیم. در مقام رها کردن بعض است که میای ملاحظه میکنیم این اونی که مظنون است او رها نشود، اونی که مشکوک یا موهوم است رو رها بکنیم. ولا از نظر ارزش هیچ کدومشون ارزش و اعتباری ندارد فی حد انفسها. خب حالا اگر گفتیم انحلال حقیقی نیست، آقا اینجا جهتش هم همین که آقا نه، ما ولو این که در دائره روایات واصله احتمال میدیم اون تکالیف را، یک احتمال از اون طرف هم هست، شاید در اینا هم نباشد، در مشکوکات هم باشد. حالا درصد وجود تکالیف واقعی در مظنونات اگه بیشتر باشد، این موجب نمیشود که شما در مشکوکات یا موهومات بی‌اعتنا باشید. عقل ابتداءً با قطع نظر از اختلال نظام و اسره حرج اینجوری میگه، میگه چون شما آیا شما در مشکوکات احتمال میدید حکم واقعی وجود داشته باشد یا نه؟ احتمال میدید ولی خود درصد کمتر، اما احتمالش که هست، نفی احتمال که نمیتونه، ولی این طرف علم اجمالی نمیشد. در موهومات حتی احتمال میدید تو همون موهومات چند تا حکم واقعی باشد، قطعا این احتمال میدید، پس احتمال سلب نشده. پس اگر احتمال وجود دارد و احتمال منشأ بود که شما احتیاط کنید، در کمان که در مظنونات احتیاط میکردید، در اینا هم باید بکنید. لذاست که بحث انحلال حقیقی رو ممکنه درش انسان خدشه کند. اگر از او رفعیت کنیم نوبت به انحلال حکمی میرسد. انحلال حکمی رو در اینجا به این نحو ادعا بکنیم که بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر منجز بر اونها قائم شده است، ولی در بعضی دیگر منجز قائم نشده است. چطور؟ چون ما یک علم اجمالی دوم هم داریم که مجموعه احکام تکالیف واقعیه در همین اخبار واصله الینا باشد. این علم را در مورد مشکوکات و موهومات نمیدیم، در خود در ماعدای روایات از سایر مظنونات هم نمیدیم. پس یک علم اجمالی دوم در اینجا داریم که شاید تکالیف واقعیه در همین روایات باشد ولو غیر معتبر. خب اگر این احتمال علم اجمالی هست، در ماعدای این علم اجمالی شما می توانید اصل را بلا معارض جاری کنید، چون نسبت به این دائره روایات به خاطر علم اجمالی دوم اثری که دارد این است که شما در اینجا اصل نمیتونید جاری کنید. لذا نسبت به موارد روایات اصل اگه شک در تکلیف بود، اصل براءت جاری نیست، بلکه اینجا باید جانب احتیاط را در نظر بگیرید. و احتیاط هم در این دائره نه عسر و حرج میرد نه اختلال نظام. در ماعدای این مقدار چی؟ در ماعدای او میتوانید شما اصل جاری کنید. پس ما در اینجا به لحاظ جریان اصل در ماعدای دائره علم اجمالی صغیر، در ماعدای دائره علم اجمالی صغیر نسبت به اطراف علم اجمالی صغیر منجز داریم، مثل قیام بینه، برای این که اون نجس در این پنج ظرف واقع شده است. اینجا رو شما نمیتونید به اصطلاح بگید اصل طهارت است، اصل طهارت در اونا رو جاری نمیشه که چون بینه آمده است، ولی در ماعدای او چی اگه شکم بکنید باید اصل جاری کنید. لولو وجدانن ما احتمال در ماعدا میدیم، اما این احتمال به واسطه تعبدن از ناحیه جریان اصل برداشته میشود. در اون مثالی که عرض کردم ولو وجدانن احتمال وجود نجس در اون پنج ظرف دیگر را میدیم، اما به برکت اصالت طهاره نسبت به اونها ما لازم نیست احتیاط بکنیم و اجتناب از اونها لازم نیست. در اینجا هم همینطور، در ماعدا چون اصل جاری هست لذا منجز نداریم نسبت به احتمال تکلیف، اما در دائره علم اجمالی صغیر همون علم اجمالی صغیر منجز می شود و تکلیف که عبارت است از احتیاط در حق ما فعلی می شود، باید احتیاط بکنیم. بله، یک علم اجمالی کبیر، یکی علم اجمالی صغیر. دائره علم اجمالی کبیر روایات و احکام مزمنه غیر صادری از روایات، مشکوکات و موهومات همه رو میگیره. علم اجمالی دوم ما فقط در دایره روایات هست. چرا؟ علم اجمالی دوم بعد از تأمل میاد، نه ابتدای امر. لذا وقتی بعد از تأمل آمد، خود به خود با آمدن او دیگه دایره اولی از بین میرود، اون سعه از بین میره. پس بنابراین حق در مقام این است که اولا بگیم انحلال، انحلال حقیقی هست، به همین بیان که اگر علم اجمالی دوم آمد، یا ملتزم میشیم به این که اصلا این علم اجمالی علم تفصیلی به جامع است و تردید در انطباق جامع بر عهد الفردین یا عهد الافراد هست، یا ملتزم میشویم که البته این التزام غلط هست، گرچه اینجا بعضی از محققین هم تعبیر کردن به التزام به تعلق جامع به فرد مردد. تعبیر فرد مردد آقا در کلمات اصولی زیاد به چشم میخورد، ولی از چیزهایی است که در دیروز در بحث فقهی دیروز بود یا پریروز عرض کردیم که اصلا هیچ اساسی ندارد. خیلی این تعبیر فرد مردد را با به اصطلاح به یک تمطراقی در عبارات گاهی میبینی یا در به هر حال محاورات میشنوید، اینه که این هیچ اساسی نداره. بهتر همون به اصطلاح در انطباق جامع بر فرد یا بر احد الفرده یا احد الاطراف بهتر است از این تعبیری به فرد مردد، چون فرد مردد یک واقعی ندارد. پس انحلال حقیقی است اصل، اگر تنزل بکنیم انحلال حکمی. صلی الله علیه و آله.